صفحه 104. دارتونیان نظری به لباس او انداخت و دید که حمایل ملیل دوزی را در بر ندارد و بالا پوش هم روی دوش او دیده نمی شود. پورتوس خطاب به دوست خود گفت: آتوس، آیا رقیب شما این آقا می باشد؟ اشاره به دارتونیان. آتوس سر فرود آورد و گفت: بلی پورتوس عزیز، من با این آقا دوئل می کنم. ولی چرا شما از این موضوع حیرت کردید؟ پورتوس گفت: من از این جهت حیرت کردم که من هم باید با این آقا دوئل نمایم. دارتونیان گفت: آقای پورتوس، ولی به خاطر بیاورید که موعد مبارزه من با شما 2 ساعت بعد از ظهر است. پورتوس گفت: آتوس عزیز، تو برای چه با این آقا مبارزه می‌کنی؟ آتوس گفت: درست نمی‌دانم، ولی گویا چون او شانه مرا خیلی به درد آورد، من با او مبارزه می‌نمایم. ولی تو بگو که برای چه با او دوئل می‌کنی؟ پورتوس قدری سرخ شد و گفت: من از این جهت دوئل می‌کنم که میل دارم با او دوئل نمایم. آتوس که در این حال جوان گاسکون را می‌نگریست، دید تبسمی معنیدار بر لب‌های جوان نقش بست و گفت: آقای آتوس، ما در خصوص موضوعی که مربوط به آرایش و پوشیدن لباس است با هم اختلاف پیدا کرده بودیم. آتوس سوال کرد: آرامیس، تو برای چه با این آقا مبارزه می‌کنی؟ آرامیس اشاره‌ای سریع به دارتونیان کرد که چیزی نگوید و گفت: من از این جهت با آقا مبارزه می‌کنم که در خصوص قسمتی از فقه و شرایع با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردیم و این آقا به شدت از سنت توماس داکوئن انتقاد می‌کردند و من نمی‌توانستم که این انتقاد را تحمل نمایم و لذا قرار گذاشتیم که به وسیله دیگر غیر از مباحثات منطقی و براعت کلام این اختلاف را حل کنیم. پانویس: سنت توماس داکوئن یکی از علمای مذهبی بزرگ کاتولیکی ها و یکی از پرهیزکاران و اوتاد دیانت مسیح است و مسیحیان عقیده داشتند که وی دارای استعداد مکاشفه و کرامات بود. مترجم. ادامه متن. چون آتوس دید که یک مرتبه دیگر دارتونیان تبسم کرد، گفت: آیا راست میگویید؟ دارتونیان با همان تبسم معنیدار گفت: بلی، این موضوع واقعیت دارد و من در فقه و اصول سن آگوستن را ترجیح می دادم و می گفتم که هرگز سن توماس داکوئن به پای او نمی رسد، ولی آقا این اصل را نمی پذیرفتند و حاضر هم نبودند که به حکمیت مراجعه شود. آتوس در دل گفت: معلوم می شود این جوان باهوش ذوق ادبی هم دارد و حاضر جواب نیز می باشد. دارتونیان گفت: آقایان، حال که هر سه در اینجا جمع شده اید، اجازه بدهید که من از یک جهت معذرت خود را تقدیم نمایم. به محض اینکه کلمه معذرت از دهان دارتونیان خارج شد، غباری بر ناصیه آتوس نشست، زیرا انتظار نداشت که آن جوان خود را خفیف کند و عذر بخواهد و طلب بخشایش نماید. پورتوس از این واقعه خوشوقت شد و تبسمی از غرور بر لبان او نقش بست، ولی آرامیس با یک اشاره نشان داد که حاضر نیست معذرت دارتونیان را بپذیرد. دارتونیان که دریافت آن سه نفر گفته او را طوری دیگر فهمیده اند، سر برافراشت و در حالی که نور خورشید عارض او را روشن می نمود و درخشندگی چشمهای وی را بیشتر می کرد، بانگ زد: آقایان، متاسفم که می بینم سوء تفاهم ایجاد شد و آقایان تصور کردند که من از کسی یا چیزی می ترسم و این سوء تفاهم ناشی از این شد که آقایان صبر نکردند گفته من به آخر برسد. من گفتم که میل دارم از یک جهت معذرت بخواهم و آن اینکه من نمیتوانم در آن واحد دین خود را به هر سه ادا نمایم و چون پرداخت این قرض مطیع به سلسله مراحل است، لاجرم بعید نیست که حق دیگران خونسا شود. من نظر به اینکه بدون به آقای آتوس وعده ملاقات دادم، لذا ایشان می توانند که زودتر از 2 نفر دیگر مرا به قتل برسانند و در نتیجه شما آقای پورتوس به طلب خود نخواهید رسید و طلب شما آقای آرامیس کن لم یکون خواهد شد. معذرتی که من از آقایان خواستم برای همین بود که هرگاه به قتل رسیدم یک یا دو نفر دیگر مرا مشمول ذمه خود ندانند و حساب خیش را تسویه شده فرض کنند. پانویس: این کلمه باید مشمول ذمه خوانده شود نه مشغول ذمه، یعنی آنطور که عامه مردم میگویند، زیرا مشغول با غین در اینجا غلط است و مشمول با میم باید نوشت و تلفظ کرد. مترجم ادامه متن: اینک آقایان خبردار و برای پیکار آماده باشید. بعد از این حرف دارتونیان با یک حرکت سری شمشیر را از غلاف بیرون کشید و در آن وقت طوری خون جلوی چشم او را گرفته بود و آنچنان خیش را نیرومند می دید که می اندیشید هرگاه تمام تفنگداران لویی 13 بخواهند با او مصاف بدهند می تواند با آنها بجنگد تا چه رسد به آتوس و پورتوس و آرامیس. یک ربع ساعت از ظهر می گذشت و آفتاب به شدت بر آن زمین می تابید، زیرا اشعه خورشید مستقیم به زمین می رسید. آتوس بعد از اینکه شمشیر را از غلاف بیرون آورد گفت: چون هوا گرم است من میل داشتم کلیجه خود را بیرون بیاورم، ولی می ترسم که خون زخم من جاری شود و آقا در مورد من دچار اشتباه گردند و تصور نمایند که این خون از شمشیر ایشان جاری شده است. دارتونیان گفت: آقا لازم است عرض کنم که جاری شدن خون اصیل زاده شجاع چون شما، اما از این که ناشی از شمشیر من یا شمشیر دیگری باشد، مرا متاسف می کند و نظر به این که شما به مناسبت زخم شانه نمی توانید کلیجه خود را از تن بیرون بیاورید، من هم از بیرون آوردن کلیجه از تن خودداری می نمایم تا اینکه وضع من بهتر از وضع شما نباشد. پورتوس گفت: آقایان هر قدر تعارف به یکدیگر تحویل دادید کافی است و بیش از این وقت را تضییع نکنید و شروع به پیکار نمایید، زیرا ما منتظر نوبت خود هستیم و اینطور که شما تعارف به یکدیگر تحویل می دهید ممکن است اصلا نوبت به ما نرسد. آرامیس گفت: پورتوس هر چه می گویید از طرف خود ابراز کنید نه به نیابت من، زیرا چون گفتید ما منتظر نوبت خود هستیم اینطور جلوه می کند که من هم با شما توافق نظر دارم، در صورتی که چنین نیست. یعنی من از صحبتهایی که این دو نفر مبادله می کنند خوشم می آید و عقیده دارم که دو اصیل زاده در میدان پیکار و هر جای دیگر باید همینطور با هم برخورد نمایند، وگرنه بین یک اصیل زاده و یک مرد عامی تفاوتی وجود نخواهد داشت. آتوس به حال خبردار ایستاد و گفت: آقا من برای پیکار آماده هستم. دارتونیان با شمشیر خود سلام داد و گفت: من هم مهیا می باشم، و دو تیغ شمشیر به یکدیگر خورد و صدای فلزی برخورد دو شمشیر به گوش رسید، ولی هنوز تیغ‌ها بعد از برخورد اولیه شروع تقاطع نکرده بودند که از پشت دیوار صومعه یک دسته از افراد گارد کاردینال دورشلیو به فرماندهی ژوساک سر به در آوردند. پورتوس و آرامیس به محض اینکه آنها را دیدند بانگ زدند: آقایان فوراً شمشیرها را غلاف کنید، فوراً شمشیرها را غلاف کنید، زیرا سربازان گارد کاردینال می‌آیند. اما موقع غلاف کردن شمشیر از طرف آتوس و دارتونیان گذشته بود، زیرا وضع ایستادن آنها و مکانی که برای شمشیر زدن انتخاب کرده بودند ثابت می‌کرد که قصد دوئل دارند. ژوساک به مردان خود اشاره کرد که به تفنگداران نزدیک شوند و در حالی که خود او نیز بدانها نزدیک می‌گردید گفت: آقایان به طوری که من می‌بینم شما در اینجا مشغول دوئل هستید و این عمل برخلاف مقرراتی است که درباره منع دوئل صادر گردیده است، و آیا تصدیق می نمایید که مرتکب یک عمل خلاف می شوید؟ آتوس از مشاهده ژوساک خیلی خشمگین شد، زیرا آن مرد یکی از کسانی بود که 2 قبل به تفنگداران و من جمله به آتوس حمله ور گردید و لذا گفت: آقای ژوساک اینقدر در زندگی سخت گیر مباشید، ما اگر شما را در حال مبارزه ببینیم به شما قول می دهم که مزاحم شما نخواهیم شد، برای اینکه امری است که به ما ارتباط ندارد و شما هم در موقعی که ما را در حال مبارزه می بینید به ما کار نداشته باشید و بروید و آن وقت خواهید دید که از این عمل نیک مسرور خواهید شد، زیرا عملی نیک است که بدون رنج و هزینه برای شما مسرت به وجود می آورد، و حالان که برای تحصیل هر خوشی و سرور باید مبلغی پول خرج کرد یا کم و بیش رنج تحمل نمود. جملات اخیر آتوس توام با شوخی ادا گردید. ژوساک گفت: آقایان، متاسفم که من نمیتوانم درخواست شما را بپذیرم، برای اینکه وظایف ما مشخص است و قبل از هر خوشی و لذت ما باید وظایف خیش را به انجام برسانیم، و لذا به شما میگویم که شمشیرهای خود را غلاف کنید و در تعقیب ما بیایید. آرامیس در پیرو گفته آتوس گفت: آقای ژوساک، اگر ما هم از خیش اختیاری داشتیم با کمال مسرت در تعقیب شما می آمدیم، ولی بدانید که ما نیز محکوم وظیفه هستیم و آقای تروی فرمانده ما قدغن کرده که هرگز به اوامر شما توجه ننماییم. بنابراین راه خود را بگیرید و بروید و باعث تصدیع ما و رنجش خیش نشوید. ژوساک که فهمید او را مسخره می کنند گفت: آقایان، در صورتی که اطاعت ننمایید ما چاره نداریم جز اینکه با قوه قهریه شما را توقیف کنیم و ببریم. آتوس نظری به ژوساک و سربازان او انداخت و آهسته گفت: اینها 5 نفرند و ما 3 نفر هستیم و یک مرتبه دیگر در مساف با آنها مغلوب خواهیم شد، ولی من اگر هم کشته شوم تسلیم نخواهم گردید، زیرا دیگر روی این را ندارم که آقای تروی را بعد از مغلوب شدن ملاقات نمایم. آتوس، پورتوس و آرامیس که خود را در خطر دیدند به هم نزدیک شدند و ژوساک هم سربازان خود را در یک صف قرار داد که مبادرت به حمله نمایند. دارتونیان که با دقت آن منظره را می نگریست در یک لحظه تصمیم خود را که وابسته به سرنوشت یک عمر او بود گرفت. بهتران که گفته شود تمام عمر او مربوط به تصمیمی بود که می بایست در آن لحظه اتخاذ کند. او می بایست یکی از 2 راه را انتخاب نماید، یا ملحق به سربازان کاردینال شود یا به تفنگداران لویی 13 ملحق گردد. اگر به سربازان کاردینال ملحق می شد و به حمایت آنها به تفنگداران لویی 13 می تاخت، به احتمال نزدیک به یقین او را در گارد مخصوص کاردینال می پذیرفتند و به وی انعام می دادند و بعدها می توانست که با ابراز لیاقت درجه بگیرد و به مقامات عالی برسد. ولی هرگاه در صف تفنگداران لویی 13 علیه سربازان کاردینال می جنگید، به طور حتم صدر اعظمی را که از لویی 13 مقتدرتر بود با خود دشمن می نمود و به گناه این عمل نه فقط طرد می شد بلکه سرش نیز بالای سیاستگاه از پیکر جدا می گردید. زیرا دارتونیان شنیده بود که ریشلیو صدر اعظم فرانسه نسبت به دشمنان خود، به خصوص آنهایی که با اسلحه علیه او قیام می نمایند، هیچ نوع مدارا نمی کند و هرگاه آنها را بالای سیاستگاه نفرستد بقیه عمر باید در سیاه چاله یکی از قلاع دولتی روزگار بگذرانند و همانجا بمانند تا بمیرند. ولی برای تحسین و تقدیر دارتونیان باید بگوییم که آن جوان بدون هیچ تردید مصمم شد که به تفنگداران پادشاه فرانسه ملحق شود و به نفع آنها با سربازان ریشلیو بجنگد. این بود که به طرف آتوس رفت و گفت: آقا، لحظه قبل شما می گفتید که بیش از 3 نفر نیستید و خصم شما 5 نفر می باشد و بیم دارید که مغلوب شوید، و من افتخار دارم به شما بگویم که شما 4 نفر هستید، نه 3 نفر، زیرا من هم جزء شما به شمار می آیم. پورتوس گفت: ولی شما از ما نیستید و جزء تفنگداران به شمار نمی آیید. دارتونیان گفت: صحیح است که من لباس متحد و شکل تفنگداران اعلی حضرت پادشاه فرانسه را در بر ندارم، ولی قلب من با آنهاست و از قدیم گفتند که الاعمال بالنیات، و نیت من این است که در این موقع به کمک تفنگداران پادشاه فرانسه در پیکار شرکت نمایم. ژوساک که از طرز تکلم و علائم قیافه آن جوان حد زد که وی قصد دارد به آن 3 نفر ملحق شود گفت: جوان، مبارزه‌ای که بین ما در خواهد گرفت به شما مربوط نیست، و با اینکه شما مرتکب خلاف شدید و مبادرت به دوئل کردید، من حاضرم که از شما صرف نظر نمایم، مشروط بر اینکه فوراً از اینجا بروید و از این پیشنهاد من نیز مسرور باشید، زیرا مجازات کسانی که مبادرت به دوئل می‌کنند بسیار سخت است و بعضی از آنها محکوم به اعدام می‌گردند و سر را از دست می‌دهند. ژوسک را دل بر حال دارتونیان نمی سوخت و علاقه نسبت به وی نداشت که او را نجات بدهد، ولی می دانست که اگر او به تفنگداران ملحق گردد کفه آنها سنگین خواهد شد. ولی دارتونیان از جا تکان نخورد، به طوری که آتوس از این جوانمردی متاثر گردید و دست او را فشرد و گفت: شما جوانی در خور محبت هستید. ژوساک گفت: آقایان، برای چه ما را معطل می کنید؟ من رسماً به شما اخطار می کنم که باید تسلیم شوید و در قفای ما بیایید، و در غیر این صورت شما را با قوه قهریه خواهیم برد. آیا حاضر هستید تسلیم شوید یا نه؟ پورتوس و آرامیس به آتوس گفتند: تصمیم شما چیست و چه خواهید کرد؟ آتوس خطاب به ژوساک گفت: تصمیم من همان است که به شما تذکر دادم، و آقای ژوساک هم باید بداند که ما دارای دست و پای چوبی نیستیم که او بتواند با قوه قهریه ما را توقیف کند، و گرچه ما بیش از 4 نفر نیستیم که یکی از آنها مجروح و دیگری طفل به شمار می آید و در حقیقت 2 نفر می باشیم، محاذا در قبال حمله 5 نفر به سختی از خود دفاع خواهیم کرد. دارتونیان که دید نظریه پورتوس و آرامیس هم نسبت به او شبیه به نظریه آتوس است و او را بچه به شمار می آورند گفت: آقایان، به خردسالی من نگاه نکنید و برای آزمایش هم شده امروز در کارزار مرا مورد استفاده قرار بدهید. من سوگند یاد می کنم که هرگاه مقرر شود که ما مغلوب گردیم، من از این سرزمین زنده بیرون نخواهم رفت. آتوس گفت: ای جوان مرد، اسم شما چیست؟ جوان گفت: من دارتونیان می باشم. آتوس گفت: بسیار خوب، و خطاب به رفقای خود گفت: پورتوس و آرامیس و دارتونیان، برای پیکار مهیا باشید. ژوساک گفت: آقایان، برای 3 مرتبه به شما اخطار می کنم که آیا حاضر هستید تسلیم شوید یا نه، و بدانید که این اخطار آخرین آنهاست و در صورتی که تسلیم نشوید شما را به زور خواهیم برد. آتوس گفت: آقا، ما تصمیم خود را گرفته ایم. ژوساک گفت: تصمیم شما چیست؟ و آیا حاضرید با پیروی از عقل تسلیم شوید؟ آرامیس با دست چپ کلاه از سر برداشت و با دست راست شمشیر را از غلاف بیرون آورد و گفت: آقا، عقل ما حکم می کند که باید از خیش دفاع نماییم. ژوساک گفت: از این قرار تصمیم به مقاومت دارید. آرامیس گفت: بدیهی است، و مگر انتظار داشتید که ما تصمیمی غیر از این بگیریم؟ آن وقت گفتگو تمام شد و زبان تیغ به سخن در آمد و 9 مرد سلحشور با یک حرکت به طرف یکدیگر حمله ور شدند و طوری خشمگین بودند که هر کس آنها را می دید تصور می کرد که بدون پیروی از قواعد فن شمشیربازی پیکار می نمایند، در صورتی که همه آنها به قدر توانایی و علم خود می کوشیدند که از حدود قواعد تجاوز نکنند. آتوس با مردی موسوم به کاهوزاک که از سربازان و سلحشوران مقرب ریشلیو بود به نزا پرداخت و پورتوس با مردی موسوم به بیکارا شروع به مبارزه کرد. آرامیس 2 نفر را در قبال خیش دید ولی خود را نباخت، و اما دارتونیان به خود ژوساک که رئیس دسته و از جنگ جویان به نام بود حمله ور شد. قلب در سینه جوان گاسکون با ضربات شدید می تپید، ولی نه از ترس، زیرا جوان مزبور نمی ترسید، بلکه هیجان بسیار قلب او را به تپش می آورد. او می دید که بر اثر قضا و قدر یک موهبت بزرگ نصیب او گردیده و می تواند دوشا دوش 3 نفر از تفنگداران بزرگ پادشاه فرانسه مشغول پیکار باشد. دارتونیان حریف خود را نمی شناخت و آوازه ژوساک به گوش او نرسیده بود و نمی دانست که خصم قوی پنجه است. اگر هم می دانست از حدت و حرارت او کاسته نمی شد، زیرا عزم داشت به تفنگداران سگانه که او را به چشم یک کودک نگریسته بودند ثابت کند که وی یک مرد می باشد. ژوساک در آن زمان که فن شمشیربازی همگانی محسوب می شد و هر اصیلزاده از این فن اطلاع داشت، یکی از شمشیربازان معروف به شمار می آمد و شهرت می دادند که وی هر روز تمرین و عادت می کند ولی خود را مقابل خصمی یافت که مانند ببر از یک طرف به طرف دیگر جستن می کرد و هر دقیقه 20 مرتبه مکان خود را تغییر می داد. سرعت تیغندازی و چابکی و جوانی دارتونیان جوساک را گیج کرد، چون می دید آن جوان به خلاف مقررات کلاسیک، یعنی مقررات همیشگی و ثابت، از هر طرف حمله می کند. اما عجب آن که هر بار که جوساک می خواست از یک نقطه ضعف دارتونیان استفاده نماید و بدنش را سوراخ کند، شمشیر او به تیغ دارتونیان می خورد و امتداد آن از هدف منحرف می گردید. این گونه پیکار کم کم کاسه صبر جوساک را لبریز کرد و از اینکه یک جوان تازه کار او را به بازی گرفته است برآشفت. در شمشیربازی کسی نباید برآشفته شود و اگر شد نباید غضب اراده او را مسخر نماید و احتیاط را از دستش بگیرد. هرچه جوساک خشمگین می شد و شکیبایی را بیشتر از دست می داد، دارتونیان خونسردی را زیادتر احراز می کرد، چون می دید که عضلات و اعصابش خوب از اوامر مغز اطاعت می کرد و با وجود جست و خیزهای پیاپی خسته نمی شود. هر کس در هر کار این آزمایش را کرده و می داند وقتی انسان گرم به کار شد و دریافت که همه چیز و بالاخص استعداد جسمی و روحی او در اختیارش می باشد، به خود اطمینان پیدا می نماید و در عین سرعت با حواس جمع و بدون اشتباه کار می کند. این قاعده در شغل ما هم که تاریخ نویسی است حکم فرما می باشد و ما نیز وقتی دریافتیم که هنگام کار بر جسم و روح خود تسلط داریم، استعداد ناچیز ما که شرم داریم از اینکه بگوییم استعداد است به ما زیادتر کمک می نماید. این پشتگرمی و تسلط در کار را در میدان کارزار به نام روحیه قوی می خوانند و هر جنگاوری که دارای روحیه قوی شد فاتح خواهد گردید یا زیادتر مقاومت خواهد کرد و بر خصم آسیب فراوان وارد خواهد آورد. برعکس آن کس که خشمگین می شود و شکیبایی را از دست می دهد و احتیاط را فراموش می نماید، خود در می یابد که زمام جنگ از دستش بیرون می رود و در نتیجه روحیش به تزلزل در می آید. جوساک هم از شدت خشم بدون رعایت احتیاط خواست کار را یکسره کند و ضربتی بسیار شدید بر جوان وارد آورد. دارتونیان که هر عضو از اعضای بدنش با حواس جمع می جنگید، جلوی آن ضربت را گرفت و شمشیر جوساک روی شمشیر او لغزید و به هدف واصل نگردید. ولی از بس حمله جوساک شدید بود، بعد از اینکه حمله مزبور دفع شد، جوساک نتوانست که با سرعت خود را جمع‌آوری نماید و به اصطلاح شمشیربازان دست خیش را گشود. بدین معنی که در یک لحظه شمشیر جوساک به وضعی قرار گرفت که هرگاه دارتونیان حمله می کرد، او نمی توانست با تیغ جلوی حمله او را بگیرد و جوان گاسکون با چابکی یوز پلنگ خیزی برداشت و شمشیر خود را بدون برخورد با مانع در بدن جوساک فرو کرد و تیغ از یک طرف بدن حریف وارد و از طرف دیگر خارج گردید و جوساک به زمین افتاد. دارتونیان که دید کاری ندارد، نظری به میدان جنگ انداخت که ببیند وضع رفقای او چگونه است. آرامیس یکی از دو خصم خود را به قتل رسانیده بود و گرچه دیگری مقاومت می نمود، ولی وضع آرامیس به دارتونیان نشان داد که می تواند کار او را بسازد یا اینکه اقلن از خطر حریف ایمن باشد. پورتوس و بیکارا سراسر شده بودند، یعنی پورتوس از دست و بیکارا از ران مجروح گردید، ولی نظر به این که هیچ یک از دو زخم وخامت نداشت و مانع از ادامه پیکار نبود، آنها با شدت تیغ مبادله می کردند. آتوس که گفتیم قبلا مجروح بود، زخمی جدید از کاهوزاک دریافت نمود و با اینکه دارتونیان دید رنگ او سفید شده، آن مرد با شهامت قدم به عقب نمی گذاشت و فقط شمشیر را از دست راست به دست چپ داد. رسم دوئل در آن زمان چنین بود که وقتی عده‌ای با عده‌ای دیگر مساف می‌دادند، هر یک از جنگجویان که بر اثر غلبه بر حریف بیکار می‌شدند، می‌توانستند که به کمک رفقای خود بروند و این موضوع عیب شمرده نمی‌شد. دارتونیان دید که آتوس لحظه به لحظه ضعیف‌تر می‌شود و دو سه دقیقه دیگر به طور حتم بر اثر نیروی حریف که هنوز تازه نفس است و جراحتی بر نداشته به قصر خواهد رسید. در این حال دارتونیان می دانست که هرگاه آتوس بمیرد محال است که از او درخواست نماید که به کمک وی بیاید. ولی نظری که از طرف آتوس به دارتونیان انداخته شد خیلی از یک تقاضای کمک رسمی صریح تر بود، به طوری که دارتونیان دیگر تأمل را جایز ندانست. چون دریافت که آتوس که نمیتواند شفاهی درخواست مساعدت کند، با آن نظر التماس درخواست کمک کرده است. لذا بدون درنگ به طرف آن مرد خیز برداشت و بانگ زد: آقا از خود دفاع کنید، من قصد دارم که شما را به قتل برسانم. دارتونیان میتوانست بدون این اخطار هم به آن مرد حمله ور گردد، مشروط بر این که حمله از طرف عقب نباشد، ولی ترجیح داد که با اخطار قبلی مبادرت به حمله نماید. مساعدت دارتونیان نسبت به آتوس خیلی به موقع بود، زیرا به محض اینکه جوان گاسکون این بانگ را برآورد، آتوس از فرط ضعف روی یک زانو بر زمین نشست و گفت: جوان شجاع، این مرد را مقتول نکن، زیرا من با او خورده حسابی دارم که باید خود تفریق کنم. و چون تیغ دارتونیان با شمشیر آن مرد جفت شده بود، آتوس گفت: سعی کن او را خلع سلاح نمایی و بهترین فن برای خلع سلاح حریف بستن شمشیر اوست. بستن شمشیر از این قرار بود که یکی از دو حریف شمشیر خود را طوری به حرکت در می آورد که اطراف تیغ حریف دیگر بپیچد، و همین که احساس می کرد که شمشیر او اطراف سلاح دیگری پیچیده شده، کافی بود که با قوت دست خود را عقب بکشد، یا اینکه به شدت دست را از طرف راست یا چپ به حرکت درآورد که در آن صورت شمشیر از کف حریف خارج می گردید و به یک طرف می افتاد. هنوز آتوس مشغول صحبت بود که شمشیر کاهوزاک طوری از کف او رو بوده شد که 20 قدم آن طرفتر پرتاب گردید، و آتوس با وجود ضعف زیاد بانگ زد: بسیار خوب، آفرین. دارتونیان و کاهوزاک به طرف شمشیر مزبور دویدند. یکی از آنها می‌خواست که شمشیر را به دست بیاورد و دوباره شروع به جنگ کند، و دیگری قصد داشت که نگذارد حریف از شمشیر خود استفاده نماید، و چون دارتونیان چابکتر بود زودتر به شمشیر رسید و پا را روی تیغ نهاد. کاهوزاک وقتی دید که نمیتواند شمشیر خود را بردارد، به طرف مردی که به دست آرامیس به قتل رسیده بود دوید و شمشیر او را برداشت و به سوی دارتونیان مراجعت کرد. ولی در این مدت قلیل آتوس نیروی خود را باز یافت و راه را بر کاهوزاک بست. دارتونیان متوجه بود که آتوس ضعیف است و شاید بر اثر مبارزه با آن مرد به قتل برسد، اما این را هم می‌فهمید که هرگاه باز مداخله کند ممکن است سبب رنجش آتوس گردد، زیرا وی می‌خواست خود آن مرد را از پا درآورد. این بود که آن دو را به حال خود گذاشت، و طولی نکشید که کاهوزاک در حالی که شمشیر آتوس گلوی او را سوراخ کرده از طرف دیگر سر به درآورده بود به زمین افتاد. در همان لحظه آرامیس که توانست حریف دوم خود را به زمین اندازد، شمشیر را روی سینه‌اش نهاد و وادارش کرد که امان بخواهد و طلب معذرت کند. در میدان جنگ جز پورتوس و بیکارا کسی باقی نمانده بود، و پورتوس برای خودنمایی حماسه سرایی می‌کرد و گاهی حریف را مسخره می‌نمود و از او می‌پرسید که آیا می‌داند چه ساعتی است و چقدر از روز می‌گذرد، یا اینکه جنگ به کلی حواسش را متفرق نموده. و گاه می‌پرسید حال برادر شما که در هنگ نوار خدمت می‌کند چگونه می‌باشد، و آیا گروهانی را که در آن هنگ باید به او بدهند دادند یا نه. با وجود این خودستایی و حماسه‌سرایی معلوم بود که پورتوس نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، و بیکارا از کسانی به شمار می‌آمد که تا جان در تن داشت مقاومت می‌نمود و تسلیم نمی‌گردید. ولی جنگجویان متوجه شدند که در هر لحظه ممکن است گزمه بیاید و همه آنها را اعم از اینکه طرفدار کاردینال یا طرفدار لویی 13 هم باشد توقیف کند و حتی از توقیف مجروحی نیز فروگذاری ننماید، زیرا گزمه نیروی جداگانه بود که تحت تأثیر اختلافات فیما بین تفنگداران لویی 13 هم و گارد مخصوص کاردینال قرار نمی گرفت. به او گفته بودند که هر کس را که مبادرت به دوئل می نماید باید توقیف کرد، و او هم بدون استثناء هر کس را که در حال مبارزه غافلگیر می کرد با خود می برد. آتوس و آرامیس و دارتونیان اطراف آن دو نفر را گرفتند و به بیکارا گفتند که دوام مبارزه او بدون فایده است و وی هر قدر شجاع باشد نمی تواند در قبال 4 نفر مقاومت نماید و بهتر آن که تسلیم گردد. ولی بیکارا باز تسلیم نمی شد و می گفت به جای 4 تیغ هرگاه 40 تیغ مقابل من باشد مصاف خواهم داد. جوساک رئیس او که هنوز جان تسلیم نکرده بود سر را بلند کرد و گفت بیکارا تسلیم شو. بیکارا هم مانند دارتونیان از سکنه ایالت گاسکونی به شمار می آمد و در پیکار لجاجت داشت و با وجود خطری بزرگ که او را تهدید می نمود خندید و در وسط دو ضربت شمشیر فرصتی به دست آورد و نوک شمشیر را متوجه زمین نمود و این آیه از کتاب آسمانی مسیحیان را خواند. در اینجاست که بیکارا تنها بدون همراهی کسانی که با او بودند در دل خاک جا خواهد گرفت. در کتاب آسمانی مسیحیان نام بیکارا ذکر نشده بود، ولی آن مرد افزودن اسم خود را بدان آیه عیب نمی دانست.